بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در جلسه قبل اشاره شد که قبل از بستن پرونده بحث یأجوج و مأجوج گفتیم این نگاهی به تفسیر شریف المیزان بیندازیم و ببینیم نظر شریف این بزرگوار نسبت به این جریان چیه. ایشان در جلد 14 تفسیر شریفشون صفحه 357 ذیل آیه 92 از سوره انبیاء، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، چند سطری در این ارتباط صحبت می‌فرمان. بعد می‌فرمان که ما تفصیلش را در سوره کهف بیان کرد. اجمالی که در اینجا در جلد 14 در سوره انبیاء ذیل این آیه اعوذ بالله السمیع العلیم 95، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، ذیل این آیه یه توضیح مختصری میدن. حدب به فتحتین، حدب نخوانید، حدب بخوانید، معناش چیه؟ الارتفاع من الارض بین الانخفاض، بلندی که در کنارش پرتگاه باشد، دره باشد. ینسلون نسول الخروج به اسراء، با سرعت خارج شدن را میگن نسله، انسله، ینسلو. بعد میفهمد که سیاق این آیه، یعنی قبل این آیه را ببینید، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون، میفرماید که سیاق این آیه قبل و بعد اقتضا میکند ان یکون قوله حتی اذا فتحت، این غایه للتفصیل المذکور. تفصیل مذکور چیه؟ فمن یعمل من الصالحات الى آخر. این آمدن یأجوج و مأجوج پایان و غایت اون آیه شریف است. یعنی این مسائل هست تا زمانی که یأجوج و مأجوج برسه. و ان یکون الضمیر راجعا، ضمیر جمع، چی ضمیر جمع؟ میفهمد که و هم من کل حدب، بله، اینا برمیگردد به یأجوج و مأجوج. منظور چیه؟ منظور این است که مقصود این است که والمعنا لا یزال الامر یجری هذا المجرا، روال همینه که چی؟ تکتب الاعمال الصالحه للمؤمنین، اعمال خوب مؤمنین نوشته میشه و بله نكتب الاعمال الصالحه و نشکر سعیهم، روال اینه، اعمال صالح مؤمنین رو می‌نویسیم، سعیشون به هم شکر و تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم از کارهای و مسائی جمیلشون. و نهلك القرى الظالمه، اون آبادی هایی که تعدی می کنن، ظالم هستن، اینها را ما هلاکشون میکنیم. و نحرم رجوعهم بعد الهلاک الى الزمان الذي، خب بعدم که هلاک شدن دیگه بر نمی گردن، تا که الى الزمان الذي يفتح فيه یأجوج یا یفتح فيه یأجوج مأجوج، تا اون زمان. یعنی این روال هست تا دوران یأجوج مأجوج. یفتح این سدهم، یا طریقهم المسدود، راهشون بسته ولی باز می شود. تا اون وقتی که راهشون باز شد یخرجونه، راه باز شد سد شکست، اینا میان به مردم حمله میکنن. یخرجون الی سایر الناس من ارتفاعات الارض، از بلندی ها میان پایین، با مسرعین با سرعت میان. بعد میفهمد که وهو من اشراط الساعه، جریان یأجوج و مأجوج از علامات قیامت است، امارات القیامه. بعد آیه رو میفهم، دنبال آیه، فاذا جاء وعد ربی جعله دكا وكان وعد ربی حقا الى آخر. خب ببینید نیم صفحه در اینجا بیشتر صحبت نفرمودن، ولی احاله دادند به بحثی که قبلا متعرض شدن در جلد 13. انصافا خیلی مشروع و مفصل این بحث را متعرض شدن، هم بحثی راجع به خود ذوالقرنین و بحثی راجع به یأجوج و مأجوج. اما از اینجا ایشون شروع میکنه این بحث، خوب دقت کنید، چیزی که ما در لابلای بحثمون با آن رسیدیم. ما روایات عامه را تقریبا استقصا کردیم. اگر روایتی باشد که من در این درس نگفته باشم، مطرح نکرده باشم، ارائه بدید ما استفاده میکنیم. ظاهرا دیگه روایتی نباشد که ما نیاورده باشیم. و دیدید تعارضات، تحافظ، بعضی اصلا مضامین اصلا قابل هضم نبود، بعضی از مضامین با مسلمات مخالف بود، معارض بود. خب آقای طباطبایی به همین مطلبی که ما عرض کردیم ایشون اشاره می فرماد، یعنی ما سر سفره ایشون نشستیم، ما از این بزرگوار و امثال این بزرگوار استفاده کردیم، استفاده میکنیم. ایشون می فرماید که اعلم ان الروايات المرويه من طريق من طرق الشيعه، روایاتی که از طرق ما رسیده، طرق ما دیدید خیلی نبود، اونی که از طرق اهل بیت باشد 4 تا یا 5 تا، مجموع روایاتی که در کتب ما بود به 10 تا نمی رسید و بیشترش هم از طرق عامه بود. حالا ایشون یک کاسه می فرماد که روایاتی که از طرق شیعه رسیده و اهل سنه، روایاتی که از طرق عامه رسیده، عن النبی، پس روایت شیعه و سنی از طریق پیغمبر اکرم، و من طرق شیعه عن ائمه اهل البیت، و روایات خاصه که از طریق اهل بیت رسیده است، و کذا الاقوال المنقول عن الصحابه، نظرات گفته هایی که از صحابه پیامبر اکرم نقل شده است و از تابعین نقل شده است، و یعامل معها اهل السنه معامله الاحادیث، جریان زهریه، این قضیه را زهری راه انداخت. شما که به کلمات صحابرم معامله کن، باش معامله سنت رسول الله، این جریان مال زهری بود، این قضیه را راه انداخت. پروژه بود جمع آوری احادیث، خودش رو یه نفر دیگه منم ابو صالح یه همچین نامی بود، حالا باید دوباره روش فکر کنم. این دوتا مسئولیت داشتن زمان عمر ابن عبدالعزیز، احادیث رو جمع کنن. خب یعنی تقریبا 100 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم که احادیث ممنوع بود. خب احادیث رو جمع کردم، چند نسل؟ 100 سال لابد، 10 نسل. خلاصه احادیث رو جمع کردی، منو زهری، این آقا میگه ابو صالح میگه خب، او گفت که خب بیم احادیث و رفتار و منش صحابه رو جمع کن. گفتیم قرار بود که احادیث پیامبر جمع بشه، من زیر بار نرفتم، او جمع کرد. او بالاخره به آوایی رسید، دنیای خیلی بله مفصلی طرفش آمد در اثر این کار، یعنی در قرار داد فعل صحابه و حرف صحابه رو در کنار قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم. همین بود که امیر مؤمنین حاضر شد، این بزرگوار امام المتقین حاضر شد دوباره 12 سال چند سال خانه نشینی را بپذیرد، اما این جمله را امضا نکنه که چی؟ کتاب الله و سنت رسول و سیره شیخه ابدا. ولو این که فرض کنید اسمم امضا کنم، ولی عملا زیر بار نخه، خود همون اسمم هم معناش تأیید. این بزرگوار زیر بار نرفتن، ولی 100 سال بعد زهری این کار را کرد در دوران امویین، و توانستن امویین در اثر کارهای خود زهری یه مقدار به خودشون سبقه دینی بدن. بگذاریم، قادرش در طبقات ابن سعد آمده، حیمته در طبقات آمده، از قدیمترین کتابهای رجالی اهل سنت. علاین آقای طباطبایی رحمه الله می فرماد که روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده است، چه در کتابهای ما چه کتابهای عامه، و روایاتی که از ائمه طاهرین رسیده است در کتابهای ما، و گفته های صحابه و تابعین که اهل سنت با اون گفته ها معامله احادیث میکنن، احادیث موقوفه. خب حالا این مبتداست، میبقید این روایات فی قصت ذی القرنین مختلفتون اختلافا عجیبا، چون از اول شروع میکنه. خود ذوالقرنین بی ارتباط نیست با جریان یأجوج و مأجوج، جریان صد. می فهمد این روایات خیلی با هم اختلاف دارند، متعارضه تعارض دارند، متهافته و هم تهافت و تعارض دارند فی جمیع خصوصیات القصه. البته من دیگه روایات ذوالقرنین رو نیاوردم، اشاره میشه اما تفصیلش نه. میفهمد که متهافت فی جمیع خصوصیات القصه، در تمام خصوصیات این جریان روایات با هم تعارض و تهافت دارد. و کافت اطرافها و هی مع ذلک مشتمله سوای تهافت، سوای تعارض، مشتمل است على غرائب یستوحش منها الذوق السلیم، ذوق السلیم نمیپذیره این مزامین را. او یحیلها العقل، یا نمیپذیره یا نه به طور اکید عقل میگه محاله، نمیپذیره. و ینکرها، می فهمد که لا یرتاب الباحث الناقد اذا قاس بعضها الى بعض، اگر یه محقق، اگر یه ناقد اهل علم به این روایات نگاه بکنه، اینها را میگه که سلیم نیستن، اینا مشکل دارن اون روایات. سلیم نیستن از چی؟ انها غیر سلیمت من الدس والوضع. خوب دقت کنید زیر این قلم بگید، میفهمد کسی که اهل تحقیق باشه، کسی که ناقد باشد به این روایات نگاه کنه، میگه اینا از وضع و جعل و ما از اینا سالم و در امان نیست. یعنی اینا مجهوله، اینا مکسوسه. و مبالغات عجیبه فی وصف القصه، یه مبالغاتی هم در توصیف این قصه آمده است. و اغربها ما روی عن علماء الیهود. دیدید ما توی بحث به این نتیجه رسیدیم، یک سری از این روایات به کی برمیگرده؟ به کعب، به توبیع بود؟ بله، توبیع، کعب، وهب و از این سنخ افراد. ایشون هم همین فرمایش میفرماد، میفرماید که اغربها، عجیبترین، غریبترین روایات در این باب از علمای یهود است، اونایی که اسلمو، که وهب ابن منبه و کعب الاحبار، او ما یشعر القرائن انه مأخوذ منهم. یا نه، روایت از کعب نیست، اما کسی که بالاخره شمل چه میگن حدیثی داشته باشد، اهل نقد باشد و نقاد باشد، از این سنخ روایت با این که سندش به کعب منتهی نمیشه، چه استشمام میکند؟ بوی جعل. و این که این روایت به اینها برمیگرده، هرچند به اینها منتهی نشده است از نظر سند. او ما یوش القرائن انه مأخوذ منهم فلا یجدینا. فایده ای بر ما ندارد، روایات مجعول، روایاتی که راویانش یهود بودن اظهار اسلام کردن، روایاتی چه فایده ای بر ما دارد؟ والحال هاذی، چه فایده با روایاتی که این است ریشش ما بیم نقل کنیم، استقصا کنیم؟ والحال هذه نقلها بالاستقصاء على كثرتها وطولها، متعدده و روایاتش هم طویله. میفهمد که حالا که ما ریشش معلوم شد که به کی منتهی میشه، به یهودی، فایده ای ندارد که اینا رو ما نقل کنیم. و انما نشیر بعض الاشاره، یک جست و گریز اشاراتی میکنه الى وجوه اختلافی ها، به از اختلافات اشاره میکنه. و نقتصر على ما يستم عن الاختلاف في الجمله، اگر چه میفهمید که ما اکتفا میکنیم به چی؟ به اون روایاتی که بینشون اختلاف نیست، اگر باشد به این هم اکتفا میکنیم. بعد شروع میکنم به بیان موارد اختلاف ها. خب این فرمایشی که این بزرگوار به طور مجمل فرمودن که روایات ریشش یهودیه، این روایات ریشش اسرائیلیه، افرادش هم اسم بردن، ما طی این چند جلسه خود روایات را، متن روایات را، مصادر روایات را، منابع و روایات را برای شما نقل کردیم. یعنی برای شما کاملا روشن شد، برملا شد. تازه ما فقط بخشی از اون روایتی که در ارتباط با کی بود؟ در ارتباط با یعجوج و معجوج، بخشی از روایت ما نقل کردید. مثلا این بزرگوار اصلا اعراض میکنه و شاید هم حق با ایشون باشه، حق با ایشون باشد که اعراض کنند از نقل این سنخ روایات. ولی خب ما به اقتضای وضع درسیمون باید به این ریشیابی کنیم روایات را، اسناد را، ما ناچار بودیم بررسی کنیم و بررسی هم کردیم. خب ایشان شروع میکنه بیان اختلافات رو. 5-6 مورد از اختلافات رو بیان میکنند. یک، عرض کردم از ذوالقرنینشون شروع میکنه. یک، خود این ذوالقرنین کیه که با یعجوج مأجوج درگیر میشد و سد میسازد و تا امروز این سد مانع از حرکت اینهاست تا زمانی که خداوند عز و جل اراده کند اینا بیان بیرون. خود این بله ذوالقرنین کیه؟ میفهمد که معظم روایات علی انه کان بشر، ذوالقرنین بشر بود. وقد ورد فی بعضها انه کان ملک، در بعضی ها نه، چون جز بشر نیست، ملک بوده. ملکاً سماوياً انزله الله الى الارض و آتاه من كل شيء سببه، ملک بود، خدا بهش مأموریت داد بیاد زمین و بالاخره یه سری کارهایی رو انجام میداد به اذن خداوند عز و جل و خدا او رو برای این مطلب برش فراهم کرد. مقریزی در خطت از جاحظ، من در بحث کلام راجع به ایشون صحبت کردم، یا اون مباحث را بحثا رو بگیرید یا لازم باشد راجع به جاحظ به مناسبت صحبت بشه که این کی بوده، این شخص اموی صرف از طرفداران شجره ملعونه، ولی بعد روی سری پاره از مسائل علیه خودشون هم کتاب می نویسه. خب از جاهز نقل شده است در کتاب حیوان که گفته است ان ذوالقرنین کانت امه آدمیه و ابوه من الملائکه، این قول سوم شد. فقول اول بشر، قول دوم ملک، قول سوم درگه از مادر بشر بود، از ناحیه پدر هم جزء ملائکه. حالا نمرفیش خود جاهز چقدر اعتبار دارد. این یک اختلاف. اختلاف دیگر فی سنته، اصلا اوصاف ایشون چه جور انسانی بود، چه رتبه‌ای داشت، چه مقامی داشت. ففی اکثر روایات انه کان عبدا صالحا احب الله فاحبه، یه بنده صالحی بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت. و ناصح الله فناصحه، برای خدا حرف زد، برای خدا نصیحت کرد، خدا هم ناصحه بود. ایک پس یه عبد صالح بیش از این نیست. و فی بعضی ها نکان محدث بود، ملائکه با او سخن میگفتن، یأتیه الملک فیحدثه، این دو فقط. و فی بعضی ها انه کان نبی، اینم قول سفر که ذوالقرنین یکی از پیامبران بود. خب دیگه به اصطلاح مقام دیگه هست، یا بشره یا محدثه یا پیامبر. اختلاف سوم، نه حالا بولشنی بله، اختلاف سوم نامش چیه؟ این اختلاف. بعضی گفتن اسمش عیاش، بعضی گفتن اسکندر، بعضی گفتن مرزیا، بعضی گفتن مصعب، بعضی گفتن صعب، بعضی گفتن عبدالله ابن ضحاک. اختلافات زیاد. اینم سه. اختلاف چهار، دقت کنید، یعنی من شروع اول بحث تا برسیم به جریان ذوالقرنین، جریان یعجوج مأجوج. اختلاف چهارم، في وجه تسميتي بذي القرنين. چرا به ایشون ذوالقرنین میگن؟ باز اختلاف در روایات. فی بعضها انه دعا قومه الى الله فضربوه على قرنه الایمن. رفت برای تبلیغ، دعوت به خدا و دین خدا، اینا زدن طرف راست سر او. فغاب عنه عنهم زمانا، مدتی نرفتی به اون تبلیغ کنم اون منطقه. دعاهم الى الله ثانیا، دوباره برگشت. ضربوا على قرنه الايسر فغاب عنهم زمانا، دوباره نرفت اون منطقه. ثم اتاه الله اتاه الله الاسباب، خداوند عز وجل درها بروش باز کرد. فطاف شرق الارض وغربا، دیگه یک مبلغ موفقی بود دیگه، از حدود این روستا و اون روستا فراتر شرق و غرب در اختیارش بود. فسمیه به ذالک ذوالقرنه. بعضی گفتن که نه، ایشون رو به همون ضربه اول کشتن، خدا دوباره او را زنده کرد، آمد باز برای تبلیغ، بازم آمدی دوباره زدنش و کشتنش. احیاه الله، خدا دوباره زندهش کرد. و رفعه الى سماء الدنیا، خدا اون رو برد به آسمان، آسمان اول. ثم انزله الى الارض، دوباره فرستادش در زمین. و آتاه من کل شیء سببا، دیگه درها بروش باز شده بود و قدرت کرامات و معجزات کل زمین و زمان در اختیارش بود. بعضی گفتن که انه نبت له بعد احیاء الثانی قرنان، بار دوم که زنده شد دوتا قرن شاق برای او ظاهر شد. و سخر الله له النور و الظلمه، خداوند عز و جل روشنائی و تاریکی در اختیار این گذاشته بود. ثم لما نزل الى الارض صار فيها و دعا الله، شروع کرد تبلیغ کردن. و کان یزعر کالاسد، مثل شیر، چی میگن اون به اصطلاح، نه بله نعره خاصه، اسم خاصی دارد به زبان عربی میگن زعره، یزعر غرش میگن، همانند شیر غرش. و یبرق و یرعد قرناه، این دوتا شاخش هم رعد و برق ازش دیده میشد، شنیده میشد. پس اگر قومش زیر بارش نمی رفتن، چون تاریکی در اختیارش بود، روشن در اختیارش بود، این نور قطع می کرد. چی می شد؟ تاریکی مطلق، در تاریکی مطلق به سر می برد. فاعیتهم، آنچنان در تاریکی سر می بردن که خسته می شدن، بر می گشتن و ناچار می شدن که اطاعت کنن از ذوالقرنین. خب اینا مطالبی است که دقت بکنید. بله این مطلب ببینم از کجا آورده. بله بله بله، شما نگاه کنید اکثر این مطالب از درالمنصور نقل شده، حالا گاهی هم از تفسیر عیاشی که مراسیله، گاهی هم از نور الثقلین از خرائج، اونم مراسیله. خب علایه نگاه بکن، حالا ایشون میفهمن شبیه رمانه، مطالبی است که نقل شده و ایشون این بزرگوار آقای طباطبایی حقش که متن روایات رو نقل نکنه، همین مضامینشه که نقل کرده است. آقایان برایشون بله عجیبه و قابل تحمل نیست. و فی بعضها انه کان له قرنان فی رأسه و کان یتعمم، دو تا شاخ در سر داشت، همیشه هم یه عمامه سر خودش میگذاشت، یواریه ما بپوشونه اینها را. و هو اول من تعمم، اول این کسی که عمامه سر گذاشت ذوالقرنین بود. و قد کان یخفیه ما علی الناس، مخفی میکرد. ولم یکن یطلع علی ذلک احد الا کاتبه، هیچ کس نمیدونست مگر اون رئیس دفترش کاتبش اون مطلع بود و اون گفته بود که نگه به کسی که من بره نها وقد نها ان یخبر بهی احدا فما یا قصد رو کاتب میگه نمیتونه این مخفی کنه. فعت از صحرا به مردم گفته نگو، خب به صحرا هم گفته نگو. عت از صحرا فوضع فمه بالارض دهانش رو به زمین گذاشت و فریاد زد که این آقا دو تا شاخ داره. فانبت الله من کلمت این قسمتین، واقعا این جریان این قضایی که نمیشه به همون اسرائیلیات شبیه داره. دهانش رو به زمین گذاشت و صدا زد که فلانی دو تا شاخ داره. خب خداوند عز و جل هم از این صدای این آقا دو تا نی آفرید. فمر بهما راعن، یک چوپانی رد شد دید نه خوبیست به درد کارش میخوره، قطعهما اینا را قطع کرد و نی به اسم بینوان نی برای کار خودش درستش کرد. فکان ادازه مرا هر وقت میدمید در این نی صدای نی چی بود؟ ای مردم ذوالقرنین تو شاخ دارد. فانتشر ذلك في المدينه، خبر به همه رسید. فارسل الى الكاتب، گفت قرار نبود مطلع این چوپونه هم خبر داره، اصلا این نی درست کرده و میدمه اینجوری. خب بالاخره شنیده میشه. فارسل واستنطقه وحدده بالقدر، میکشمت بگو من قضیه چی بوده اگر راست نگی. فقال ذو القرن، قصر بهش نقد کرد. فقال ذو القرن هذا امر اراد الله ان يبديه، یک حالا خلاصه کار خدا بوده میخواسته آشکار کنه، چرا من با امام مخفیش کنم دیگه. از اون بعد امام هم از سرش در بود. بله و بدون هم وقت هست تمام وقت چند کرنده که عرض بکنم. خب ببینید این مطالب را از کجا ایشون نقل میکنه؟ در منصور از کی نقل میکنه؟ ابو شیخ از مفسرینه معروفه. اما ابو شیخ از کی نقل میکنه؟ ان وهب بن منبه، معلوم شد؟ وهب بن منبه یهودی بود، اسرائیل نقل میکرد. و عجیب اینها در تفاسیرشون پره از این مطالب و من گله دارم شمایی که به تفاسیر ما که معمولا از آل محمد نقل شده، از اهل بیت نقل شده علیهم السلام، شما به تفاسیر ما نگاه نمی کنید. وقت تفاسیر خودتون این سرخ مطالب داره که صدای امثال بله ابن کسیر هم در میاد. کتاب های تفاسیری ما پر است. ابن کثیر میگه در تفسیر قرآن از این جلد 3 ذیل اون آیه سوره نمل، کشفت عن ساقی ها، نگاه کنید اونجا چی میگه، صداش در مده، میگه کعب و نمیدونم وهب و اینها پدر ما رو در بردن تفاسیر ما. میگه این حرفای عراجیفی که در تفاسیر آمده از این هاست. اغنان الله، خدا ما رو بی‌نیاز کنه. خب تفاسیر شما پر از این مطالب متأسفانه. نکته آخرم عرض کنم دیگه بریم برای انشالله جلسات بعد. قیل سمی ذا القرنین لأنه ملک قرنی الارض وهما المشرق والمغرب. بعد یک خوابی را نقل میکنه، رعا فی المنام انهو به قرن شمس نزدیک خورشید قرار گرفته. فعبر له به ملک، به ملک یا یملک الشرق و الغرب، لذاتش گفتن که ذو القرنه. حالا اینا یکی از اختلافاته. این نکته دیگر این است که فی موضع سد، ایشون سد را ساخته. وقت تمامه؟ صدر ایشون ساخته. جاش کجاست این صدر؟ که یه جمعه از اون صدر الان پشت صدر هستن، راه برشون بسته. این جا کجاست؟ و من ذلک اختلافها فی موضع الصدر الذي بناها ففی بعضها انه فی المشرق. از اهل سنت از بعض صدر المشرق و فی بعضها انه فی الشمال بذر المنصوره از منزله. وقد بلغ من مبالغه بعض الروايات انه ذكرت يا ذكرت بعض الروايات ان طول السد روايات از کجاست؟ آواز از وهبه. وهب چی میگه؟ میگه طول السد مسافه ما بین الجبلين 100 فرسخ. دو تا کوه فاصله این دو تا کوه یه سد زدن. خود آقای ذوالقرنه چقدره؟ 500 کیلومتر. و عرضه 50 فرسخ. عرض این سد 50 فرسخ. ارتفاعه ارتفاع الجبلين، حالا چقدره؟ الله اعلم. و قد حفر له اساسا، رفت تا بعدش چناج مندی رفت تا این تا کجا؟ حتی بلغ الماء، تا به آب رسید. و جعل حشوه الصخور، اونجا شناج بندی کرد و سنگ های بله اونجا قرار داد، در پیریزی کرد. و طینه النحاس، خب این سنگ ها رو با چی پیریزی کرد؟ نحاس یعنی چی؟ مس، با مس، نه با به اساس سیمان و از این سیر مسائل. ثم علاه به زبر الحديد، همینجور رو هم آهن میریخت. و النحاس المذاب، باز مس گداخته. و جعل خلاله عرقا من نحاس اصفر فصار الى آخر. میگه یه همچین سد محکمی ساخته تا آخر رفته و پیریزی کرده و اینجوری این سد محکم را ساخته است. اما جاش کجاست؟ و بفهمد که این مطالبی است که از اهل سنت و در کتاب‌هاشون آمده است. تا برسیم به مبحثش. والحمدلله رب العالمین.